دوستای عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم خوب باشید. یه شب زیبای پاییزی در کنار خانوادتون، اگه کنار خانواده هستید شادکام و عالی، اگر هم خودتون تنها هستین، الان دارید لایو رو نگاه میکنید، پر از حال خوب. البته تنها که نیستین، خدا هست، دارید لایو منم نگاه میکنید، پس منم هستم، میشیم حداقل 3 نفر. خب خوشحالم از این که باز هم در خدمتتونم. امشب اطلاعات خیلی مهمی رو باید به شما بدم. شاید مثل هر شب نتونیم در واقع دعوتتون کنیم بیاییم بالا، به خاطر اینی که این موضوعات که میخوام بگم خیلی مهمه و خیلی زیاد سوال شده. در واقع در چند روز گذشته خیلی از کسانی که برای ویزای مختلف اقدام میکنن، سفارت ها چون بسته هست عصبی میشن، بعد میان رو صفحه اینستاگرام ما، وبسایت ما، میبینن که خب یه سری از بچه ها ویزاشون رو میگیرن و بعد اینا نگران میشن، میگن آقا مثلا چجوریه یه گروه ویزا میشن، ما ویزا نمیشیم اینا، یا مثلا از مؤسساتشون گله میکنن پیش ما. ببینید، من میدونم که در ایران رواج داره که یه نفر مثلا معروف میشه دیگران رو شاید بکوبه، ولی واقعیت اینه که این موضوعی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه. واقعا تقصیر مؤسساتی نیست که باهاشون قرارداد بستید، هیچ کسی تقصیر نداره. اون چه که واقعا مؤثر الان اینه که به دلیل کرونا بعضی از شرایط سخت تر شده و هیچ شخصی در این قضیه تقصیر نکرده. ما مثلا میشه به یکی از مشتریامون زنگ میزنیم، حالا ما به خاطر اینکه 20 سال تو این کاریم پیش بینی میکنیم، نمیذاریم کار به ریجکت بکشه اینا. الان مثلا ویزاهایی که مبتنی به کار هستش، اینایی که میخوان ویزای کاری بگیرن، این روزا خیلی سخت تر میشه. هر چیزی که به کار ربط داشته باشه سخت تر میشه. چرا؟ ببینید الان مثلا اروپا، کانادا، امریکا حتی، چقدر بیزنس ها میخوره زمین. مثلا یارو شرکت داشته، تازه داشته شکل میگرفته، عرض به حضورتون که اینایی که با این فضا هستن، مثلا فرض کنید یارو شرکتش خورده زمین، این همه زحمت کشیده، یه شرکتی رو درست کرده و عرض به حضورتون که کسایی که مثلا فرض بکنید شاید مثلا یورو 50,000 یورو، 100,000 یورو سرمایه داشت، الان شرکتش هم خیلی خوب پیشرفت کرده، خیلی خیلی جا افتاده. بعد میبینیم مثلا بیچاره میخواست نیرو بگیره استخدام کنه، خب این نیرویی که حتی مثلا اتریشیه، آلمانیه، سوئیسیه، کاناداییه، همینا الان بیکار شدن، خیلیشون میخورن زمین. قاعده اینه که این مدت ویزاهای کاری به مسئله میخوره. خب ببینید بچه ها، چیزی که من فکر میکنم اینه که این موضوع هم حداقل 5-6 ماه طول میکشه. یعنی من یادمه که یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، تازه اوائلی بود که کرونا اومده بود، اگه یادتون باشه اون اول که کرونا اومد، چین اومد گفتش که آقا اصلا خطری نداره، 1-2% مریض میشن میمیرن، نهایت 2% خطر مرگ داره، اونم فقط کسایی که بالایش از 70 سالن. نیومد واقعیت رو به مردم بگه، چشم میگن، کامنتار ببندید، راست میگن، سرعت اینترنت رو بهتر میکنه، چشم، کامنتار میبندیم برای اینکه حواستون پرت نشه. ببخشید من باید زودتر میبستم، حواسم نبود، یادم رفت. ببینید وقتی که شما فرض بفرمایید که اون اول کار اگه کشورا میدونستن، خب لاکداون میگفتن، میکردن، نمیذاشتن که کسی مثلا از چین وارد بشه. بعضی از کشورها با این که بعدا فهمیدن بازم به چین رفت آمد میکردن. به هر حال این ویروس در تمام دنیا پخش شد. الان چند کشور خیلی خوب عمل کرد. مثلا استرالیا خیلی اون موقع خوب عمل کرد. یعنی فضای استرالیا طوری شد که الان در خیلی از ایالات 20 روزه حتی یه مورد هم نداره. و اینا خیلی سریع بستن. حتی خوب دورم بودن از تمام دنیا. ولی خیلی از کشورهای دنیا درگیر شد. یه واقعیت دیگه. نمیشه که واقعا درگیر نشدن که. اینا درگیر این داستان شدن. این درگیر شدن همان و در یک در واقع سردرگمی کشور. انگار مثلا یه چیزیه که تو نمیبینی بعد پاش بجنگی. از یه طرف مثلا اروپا دوست نداره ببنده. ولی مثلا تختای بیمارستان دیگه جا نداره. مثلا توی اسپانیا که اون مقررات سنگین گذاشت برای چی گذاشت؟ آقا من اگه نبندم دیگه تخت توی مارسن. ایتالیا یه جوری شده بود که پیرمردا و پیرزنا مثلا اینا که سنشون بالا خودشون بیچاره ولنتیر می‌شدن، دستگاه رو جدا می‌کردن، اینا می‌مردن که جاشون جوان‌ترا باشن. خیلی اوضاع بدی حاکم شد. الان تو خود اتریش لاکداون کردن، میترسن نصف تختا مثلا مینی پر میشه، نگران میشن. خب این یه چیز طبیعیه، کشورها نمیخوان این اتفاق بیفته. وقتی که میبندن لاکداون میکنن، بعد به مثلا میان به شرکت ها میگن شما کارمنداتونو کورت سال مثلا آلبایت اینجا بهش میگن، یعنی خیلی مثلا کم کار میکنن یا دور کار میکنن، دورکاری میزنن، کم کاری. ولی بالاخره شما بعد کارمنده که میخوای نگه داری بعد یه حقوق و بیمالیاتی بریزی، حداقلش مثلا ما 1000 تا 2000 تا برات خرج داره حداقل. بعضی از کارمندا مثلا قرمز سفید قرمزا بلو کاردا ماهی 4-5000 تا حداقل هزینه است. بعد شما مثلا فرض کنید این شرکت بخواد این کارمندش رو نگه داره، نمیتونه دیگه. اتفاقی که میفته چیه؟ میاد کلا شرکتشو میبنده، کارمندی هم که داره اخراج میکنه. خب نیروهای شرکت ها وقتی اخراج میشن هی میزان بیکاری میره بالا. اینا تو اروپا مثل ایران نیست. شما اگه بیکار بشی میتونی بری اداره کار بگی آقا من بیکار شدم، بعد خرج کامل رو بهت بده دولت، بعد کامل پای تو وایسته هزینهاتو بده. تو ایران هم بیمه تامین اجتماعی میگه من حقوق و بیمالیات میدم، ولی خیلی کم. مثل اینکه الان تو ایران اگه بیکار بشی من نمیدونم چقدره، شاید مثلا 3-4 میلیون تومان در ماه بهتون بدن، ولی اینجا مثلا ما 1400-500 تا حداقل بهتون میدن، بسته به اون کاری که دارید بهتون حقوق میدن. یعنی شما نگرانی نیستی بیکار بشی. خب اون کارمند میره به اداره کار اون کشور، مثلا اینجا بهش میگن آرباتکاما، اداره کار، میره میگه آقا من بیکار شدم حقوق بده. ولی این میره توی آمار بیکاری اون کشور. مثلا الان کشورهایی که مثل آلمان و اتریش بیکاریشون بین 3-4% بود، یهو رنجش میره رو 10%، 12%. خب حالا اونایی که محصول گام به گام تا کار رو خریدن میدونن اصلا علت این که کارمند خارجی یک کشوری میگیره اینه که بیکاریش میاد زیر 6%. تو خیلی از رشته ها نیرو ندارن، درسته؟ وقتی نیرو نداره میره نیروی کار برمیداره. دقت کنید، مثلا بعضی دوستان میگن که آقا فلانجی الان میگه من براتون کار تضمینی میگیرم توی فلان کشور. اصلا چنین چیزی نمیشه، چون الان در مثلا ما مجوز کاریابی داریم دیگه، ما مجوز کاریابی برملی از اروپا داریم. یعنی هر کاری که تو اروپا یا تو این کشور میاد ما میتونیم درخواست کنیم آقا اطلاعات شما بدین ما براش نیروی کار بفرستیم. مثلا 2-3 ماه پیش حتی با اینکه کرونا بود ولی هنوز اینقدر تأثیرش معلوم نشده بود، تو اقتصاد همیشه تأثیر شما مثلا یورو که تو ایران میشه 30,000 تومان، شما الان دارید اثر یورو 15 تومان هنوز میبینید. اثر این یورو 30,000 تومان، 35,000 تومان و یا دلار 25,000 تومان و شما تازه 2-3 ماه دیگه 4 ماه دیگه بذارید دم عید بشه احساس میکنید. این چیز واقعیته، تو اقتصاد یه شب اتفاق نمیفته که. این چجوری شد؟ خیلی از این شرکت ها بیکار شدن و نیروهاشون رو بیکار کرد، بعد آمار بیکاری رفت بالا، بعد الان یه دفعه جوری شد که وحشتناک شد. یعنی این تقصیر اون مؤسسه شما نیست که مثلا خیلی برای ویزای کار آلمان اقدام کرده بودن. ما مثلا من دیروز یه کلاینتی داشت با بچه‌ها مشاوره میکرد، من گاهی اوقات بچه‌ها دارم مشاوره میکنم، میام پشت چیز گوش میکنم، بعد یهو میام سلام علیک میکنم، مثلا یارو داره با مشاوره ما صحبت میکنه، من میام جلو میگه آهای ملک پور شما هستین، خیلی خوشحال میشه اینا. بعد تا دختر من دید گفت آقای دکتر ما با یه مؤسسه قرارداد بستیم پول ما رو خورد. گفتم چی شده؟ گفت میگه ویزای کار خیلی خراب شده اوضاعش. گفتم ما الان به چند تا از موکلامون گفتیم. منتها ما نذاشتیم ریجکت بشه. یعنی زودتر رفتیم به طرف گفتیم، یا گفتیم آقا این احتمال خیلی زیاده. واقعیت اینه الان، ببینید اینا آماره اقتصادیه، من که از رو نمیدونم مثلا شکمم نمیتونم تصمیم بگیرم، یا بخارات مثلا معده یه تصور ایجاد بکنه، یه چیزی که هیچ کس پیش بینیش نمیکرد. اینا بهش میگن فورس ماژور. ما در قانون مدنی، در حقوق مدنیمون، اگه اشتباه نکنم مثلا ماده 232، اصلا قانونگذار گفته آقا فورس ماژور پیش بیاد، تعهدات طرف هم از من اشکالی نداره ساقط بشه. منظورم اینه اون مؤسساتی که باهاتون قرارداد بندن، مثلا ما الان خیلی از موکلینمون رو از یک دو ماه پیش پیش بینی کردیم، اونایی که به ویزای کار مرتبط بود زنگ زدیم گفتیم آقا حواستون باشه، یا ویزا رو سویچ کنین یا بذارین 6 ماه یک سال دیگه. بعد موکل چون میبینه ما داریم زنگ میزنیم از قبل میگیم، خوشحالم میشن. اکثرش اونایی که آدمای منطقی هستن میفهمن ما داریم چیکار میکنیم. ولی مثلا موکل میگه آقا رفتیم، مثلا این خانومی که دیروز بود مثلا ریجکت میخوره، بعد این ریجکتی که تو پاس میاد خوب نیست. البته خیلی از مؤسسات میان جایگزین به شما میدن، ما هم این کارو میکنیم. مثلا طرف میخواد ویزای کار بده، میگه برو کار تحصیل بیا، روش بهش میدیم. یکی از بچه‌ها هم پرسید که فکر میکنی کی این بحث کرونا حل بشه؟ ما تو ایران خیلی دوست داریم که همه چی رو خوشبینانه ببینیم. مثلا ما دوست داشتیم که آب و برقمون مجانی بشه. ببینید من با شماهایی که به هر حال تو لایوهای من میایین، دوستای من حساب میشید. یه سری که از این مؤسسات میان، مثلا بعضی میخوام میان جوک مینویسن. نمیدونم شما مشکل دارید تو ایران ممنون خروج هستین، نمیدونم فلان دارین. ما هر دفعه میایم میریم هیچ کس هم ما کار نداره و اصلا من آدم سیاسی نیستم من کسی کار داشته باشه. ضمن این که عزیزای دل من، شما یک نفر رو نمیبینید نسبت به ما اعتراضی داشته باشه، بدونید اگه جایی میبینید میگن از روی حسادته و نمیشه کاری کرد. ولی شماهایی که تو لایو ما میایین، فالوور ما هستین، ما رو دوست دارید، محبت دارید، میدونید دیگه. من مثلا تو همین کرونا که دارم از اونا تعریف میکنم، از بعضی از مؤسسات میگم آقا بنده خدا گناهی ندارم، تو همین نگاه کنیم من چند تا ویزا گذاشتم، از قرمز سفید، قرمز که ویزای کاره تا ویزای تحصیلی. اونایی هم که احساس کنم ریسک داره به موکلم جلوتر میگم. درست؟ من میتونم یه چیزو به شما خیلی واضح بگم. الان ما وقتی میخوایم مثلا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم یا خیلی سود بکنیم، بعضی موقع خیلی بخواد ضرر میکنیم. مثلا شما میاد اینجوری میکنید که آبتون مجانی بشه، مثلا میاد میگه اداره آب میشه آب منو مجانی بکنی، نه تنها آبتون مجانی نمیکنه، یه بلایی سرت میاره، دو برابر ازت گرون میگیره. خب آدم باید منطق داشته باشه. مثلا میشه مگه در یک شهری، اگه اینجوری شما اینجوری فکر میکنید که منتظر یه ناجی هستید مثلا بیاد برق خونتون رو مجانی کنه، خرجتون هم بده، و نمیخواین با واقعیت ها، با فکت روبرو بشید، این یه ضعف فکریه. کرونا کی حل میشه؟ سوال اینه. ما توی یه گروه واتسپی، توی اعضای خانواده یه گروه واتساپ داشتن، ما رو هم عضو کردن، که البته من یکی دو هفته بعد به دلیل مشغله کاری نمیتونستم بودم بیرون. بعد اونجا یه فامیل ما داریم، دختری که از اقوام بود. بعد این بنده خدا خودش خیلی تحصیل کرده نیست، فکر میکنم دیپلم داره یا نمیدونم نشاط لیسانس داشته باشه، خیلی هم دختر خوبیه. ولی اومد گفت آره فلانی در همین اتریش ما، یه فامیل دیگه ما رو گفت آره اون نقل کرده مثلا برای 6 ماه پیش موضوع کرونا حل میشه، واکسن میاد همین تابستون، مثلا واکسن دست ماست. ببینید الان تازه دارن درخواست مجوز میکنن، اینا تایید گرفتن تازه رو این. هیچ شرکتی نمیاد قبل از اینکه تایید بگیره تولید انبوه کنه، مگه دیوانه باشه؟ بر فرض که تمام مجوزها فردا صبح صادر بشه، 15 روز دیگه میخوریم به سال نو میلادی، جشن اینا، همه چی میره تو، از 20 روز یه ماه دیگه میره تو تعطیلات تا یک 20 روز 15 روز بعد. خیلی خیلی ما خوشبینانه نگاه بکنیم، یعنی الان که بگیم آقا یه ماه مونده تا ژانویه، بعد یک ماه ژانویه هم بگذره، فوریه اولین تزریق قاتل، ما هم تو ژانویه شروع کنیم تزریق بکنیم، بکی ژانویه و فوریه، چون واکسنی که انبوه نیستش که، ما باید به کسانی تزریق بکنیم که الان مثلا پیرمرد پیرزنه که خیلی خطرشون زیادتره. مثلا امکان، مثلا کشوری مثل ایران که الان من نمیگم، من در مورد مثلا کشوری مثل سوئیس، اتریش، هلند، پرتغال، آلمان، فرانسه، امریکا، انگلیس، کانادا، این کشورهایی که الان مثلا خودشون جزء تولید کننده یا با تولید کننده ها ارتباط نزدیک دارن. درست؟ ما در رابطه اینا صحبت میکنیم. اگر فردا صبح مجوز همه این واکسن ها تایید بشه، پس فردا اینا شروع به تولید انبوه کنن، 2 ماه 3 ماه میکشه تولید انبوه برسه به نقطه‌ای که بتونن همه رو تغذیه کنن. تو کشورهای تاپ میرن سراغ این که تازه قشر اول، کیا؟ مثلا تو اتریش و آلمان اینجوریه، اول میرن سراغ پیرمرد پیرزنا و قشر درمانی، پزشکا، پرستارا، به اینا میدن. بعد قراره به معلما، چون مهمترین قشر جامعه تو هر کشوری معلمان. حالا بگذاریم تو ایران بالاترین حقوق بهشون میدن یا نمیدن، اینا رو من کاری ندارم، ولی معلما. بعد پلیسا، این دوتا قشر با هم خیلی مهمن. واقعا پلیسا خب مهمن دیگه، بنده خدا مثلا نیروی انتظامی با دزد و همه چی درگیره دیگه، همه جا باید بره تو. اینا رو که ساماندهی بکنن باید بیاد برای مثلا جنرال سیچویشن، برای شرایط عمومی. آقا اینجوری بهتون بگم، خیلی خوشبینانه بهار آینده در دسترس قرار میگیره. تازه اگه تا تابستون همه رو تزریق کنن، جامعه مسموم بشه، آثار منفیش از تابستون تا سال دیگه این موقع باید رفع بشه. یعنی شما سال دیگه این موقع اگه همه چی انشالله خوب پیش بره، دوباره یه کرونا جدید نیاد، دوستان تو آزمایشگاهاشون نشینن با هم دعواشون بشه، بخوان کل دنیا رو به هم بریزن، اگه همه چی اوکی پیش بره، سال دیگه این موقع ما توی شرایط خوبی هستیم. یعنی اون آثارش هم تا یه حدی مهار شده، چون اگر ترامپ کاخ سفید رو رها بکنه، که حالا احتمالاً رها میکنه، خب آراج به اینم صحبت میکنه، و آقای بایدن بیاد و بتونه مشکلات کرونا رو غلبه بکنه تو 1 سال، یعنی فوق العاده قوی عمل بکنه. الان آدم بسیار باهوشیه، رفت تیم باراک اوباما رو برد، اونا تو 4 سال پیش تو کار بودن، خیلی هم مسائل رو میتونن. خب اگر تیم اوباما رو بیاره، که اینا با هم یه تیمن در واقع، دموکرات یکی، این دو تا هم که خب این معاون همون بوده، احتمالاً میاد از خود اوباما به عنوان مشاورش استفاده میکنه. اوباما یه تحصیل کرده دکتر حقوق شاگرد اوله، یه نفره، یه سوپر جینیسه به نظر من. اساس شما صحبت کردنش رو با آقای ترامپ مقایسه بکنید، مثلا با هم مقایسه قابل مقایسه نیست. مثلا ترامپ یه بچه 14 ساله است، یه عصبانی میشه بعد داد میزنه، مثلا با یه دختره بود اینجا تو سوئد زیر 20 سال، مثلا 15 سال 18 سال، برای کار محیط زیست اومده بود، مثلا میگه محیط زیست داره خراب میشه، ترامپ برای اینکه بیزنس بگذره میگفت نه 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 این بچه لوسه. مثلا اینگه دو بچه با هم دعواشون میشه، مثلا با یه بچه چند مثلا زیر 20 سال با هم دهن به دهن میشدن. حالا خود ترامپ یادم مثلا 60 و اندی سال، 70 و اندی سال، بگذاریم 70 و اندی سال، اگر همه چی پرفکتینیو پیش بره، عالی پیش بره، همه چی اوکی باشه، تازه بایدن و اتحادیه اروپا بتونن با هم رفاقتی مسئله حل کنن، ما سال دیگه این موقع توی شرایطی هستیم که شروع میشه دوباره درخواستای کاری میاد و بعد 6 ماه بعدش جواب میگیرن. این یه چیزی که مثلا ما خودمون جزو کسایی هستیم که ضربه خوردیم، مجوز چیز کاریابی گرفتیم، تازه میخواستیم کار نیروی کار خارجی بیاریم، خب اشکال نداره یه سال بعد وایستیم، بعدش برای بچه‌ها اقدام میکنیم. این یه واقعیته، این یه فکته، یعنی هیچ وجود داره تو بیرون، میدونی، با یه چیزی که ما مثلا تو دلمون بخواد خوشحال بشیم فرق میکنه. حالا یه سری از دوستان میگن خب اگه اینا رو بگیم شما که قد انرژی مثبت میدید، من انرژی مثبت که میدم روی شکمم که نمیگم، مثلا یه چیزی میگم، مثلا میگم آقا چیز مثبت فکر کنیم اتفاق بیفته، این درستش نه، ولی باید واقعیت‌ها رو بدونیم، در این حال نیمه پر لیوان رو ببینیم، یا عالمه اتفاقات خوب میتونه بیفته. ببخشید من چون گلوم درد میگیره، گلومو تر میکنم که بتونم حرف بزنم. ما از صبح تو مشاوره و صحبت هستیم، نمیشه. این نکاتیه که میخوام بدونید، متوجه هستین؟ و بچه ها مثلا خیلیاتون ناامید میشه. من یه چیزی بگم، حالا ما خدا رو شکر خیلی کم پیش اومد که مشکل بخوریم، چون پیش بینی میکردم. من همین الانم من اینا رو پیش بینی کردم، مثلا میدونم تا 1 سال طول میکشه. ویزاهایی که مهمه دارم با موکلام صحبت میکنم، میگم آقا این اتفاقات ممکن بیفته، چند تا از موکلای من 3-4 نفر رو من باشون هفته صحبت کردم، مسئله حل کردیم، خب تو این هفته و هفته بعد قرار دارم که صحبت. ولی خیلی راههای جایگزین هست. اصلا نگاه کنی اینجوریه، وقتی یه چیزی منفی پیش میره شما نباید منفی بشین، شما باید مثبت باشید. شما باید اینجا رو درست کنید که اینجا تو بیرون اتفاقات مثبت بیفته. ببینید اگه شما اگه همین لایو من رو نگاه کنید، تو هیچ لایو من نمیشه، حالا شاید شهامت اینو که بیان جلو با من حرف بزنن ندارن، ولی مثلا بیاد یارو کامنت میذاره، حالا من که خوبه، مثلا یارو شوی تلویزیونی داره تو خارج از کشور، حرف سیاسی میزنه، اصلا یه سری اصلا پول میگیرن، کارشون اینه فوش میدن، پس شما فکر کن طرف به من یه حرفی میزنه من ناامید بشم یا مثلا برم در برم؟ What are we talking about؟ اصلا who cares؟ من میفهمم که ببین اینا باید به شما قدرت بده یه اتفاق منفی. من وقتی یه نفر من حرف منفی میزنه خیلی انرژی مثبت میگیرم، میگم ببین پس چقدر من بزرگ شدم که انقدر در مورد من اینا میسوزن. این ذهن من رو چیکار میکنه؟ قدرتمندتر میکنه. اون موقعی که سایت های ما رو فیلتر کرده بودن، با اینکه همه چیز فرمایشی بود، آخرش هم دعوا بدن به نفع ما تموم شد، من خیلی خوشحال شدم. همون روز دقیقاً 2 سال پیش من اومدم توی لایوی گفتم بچه‌ها سایت ما رو فیلتر کردن. مثلا یکی بود میترسید، گفتم یه چیزی برای ما ساختن، 20 تا مؤسسه رو بهشون تهمت زدن، افتراء چرت و پرته، ولی ما اینو میبریم. خب و حالا نگاه کنید چیکار میکنم. من 4 تا سایت میارم بالا. شما الان نگاه کنید، مثلا بذارید مهاجرت به اتریش، با موبایلتون سرچ کنید یه چیزی که کش نداشته باشه، لینک اول مهاجرت به آلمان، مهاجرت به کانادا، هر چی میخواین سرچ کنید. یعنی اون ضربه‌ای که اونا خواستن به ما بزنن یه کاری که من بیچاره‌شون کنم. اصلا مثلا یه کسی ویزاش ریجکت میشه، اگه مثل من فکر میکنه باید بره 10 تا ویزا بگیره. یعنی چی؟ شما اینقدر زود چرا به هم میریزید؟ کرونا شد، یه شرایطی پیش اومد قابل پیش بینی نبود. مثلا یارو میخواست پذیرش دانمارک بگیره، ویزا نشه. من که دارم میگم بچه‌ها نگاه کنید، دیروز ما یه ویزای دانمارک گذاشتیم، ما داریم ویزامونو میگیریم ما. ولی میخوام بهتون بگم، به شماها بگم، ممکنه برای مؤسسه بزرگی مثل ما که دیگه بزرگترین خاورمیانه است، بچه‌ها تو عربا و تو ایرانی‌ها با اختلاف سرویس و خدمات که ما میدیم متفاوته. ما نگم ما اولی ما، ولی جزء چیزایی که خیلی گنده، بالای 100 تا نیرو داره کار میکنه در سراسر دنیا، داریم کار خیلی قوی میکنیم، خیلی هم بچه های حرفه‌ای داریم، نه اینکه سوتی ندارن، بچه های ما اشتباه میکنن، ولی ما خیلی قدر و خیلی قدرتمند وایسادیم، داریم کارمون رو انجام میدیم و این شرایط هم که پیش اومده داریم کوپ فیت به قول انگلیسی ها باش مثلا اونو داریم مدیریت میکنیم. یعنی چی؟ آدم مثلا یه مسئله پیش میاد، من ترسیدم، من جا میزنم. اینو بدونید کرونا هست تا 5-6 ماه دیگه حداقل، تا این واکسن به همه برسه 5-6 ماه حداقل بشه. امشب یادتون باشه امروز چندم؟ امروز 24 نوامبر، نوامبر هستیم، من نوامبریم، نوامبر، دسامبر، جنوری، فوریه، مارچ. خوشبینانه ترین حالت عادی مارچ در دسترس قرار میگیره، فوریه و مارچ. این حد و آثارش حداقل 3-4 ماه بعدش شروع به جمع شدن میکنه، 9 ماه دیگه. ولی تو همین 9 ماه نگاه کنید، من 900 تا ویزا میذارم. امشب حرف من یادتون باشه. برای کسان کلاینت من بارها دیدید تو لایو هم میگم آقا اگه شما آدم حساسی هستی زود ناراحت میشی، بهت بر میخوره، توقع داری همیشه درست بشه، اصلا نه با ما قرارداد بندی. یارو مثلا میره ترکیه، کلاینت ما، خب یه نفر تو ترکیه کار ویزا میکنه، بهش میگه نه اینجوری نبود اینجوریه، یهو قاطی میکنه میگه آقا اصلا چرا با ما قرارداد بستی؟ من با کلاینت هم با هم مچیم، پاس میدیم با هم دیگه، پاسکاری میکنیم، میذاریم تو گل. این اصلا تفکر درست اینه. یعنی من تو هنر زندگی کردن و هنر جذب ثروت، تو هنر جذب ثروت من تدریس میکنم که چجوری میشه پولدار شد، چجوری میشه دنبال هدف ها رفت و نتیجه گرفت. یه قصه ای رو من اونجا گفتم، شما ویدیوشو دارید، من دارم براتون تکرار میکنم، برید ببینید. کریس گاردنر یه فیلمی ساختن از روش اسم پرسوت آف هپینس، به جستجوی در جستجوی خوشبختی. این ویدیو رو برید ببینید. این واقعا به یه جایی رسید زنش ترکش کرد، مثلا یه پسر کوچولو داشت عاشقش بود، یه جایی رسید پول نداشته شب جایی بخوابه، میرفت تو خونه یتیم خونه میخوابید، گفت من باید برم مثلا هدف من اینه بتونم در یه شرکت استاک بروکر، یعنی همین کارهای اینوستمنت و اینا، من بتونم برم چیکار کنم؟ در واقع به عنوان یه بروکر، به عنوان یه کسی که کارش اینه استخدام بشن. آقا این به یه جایی رسید، خدا گواهه من تو تاریخ زندگیش جز به جز خوندم، من فیلمش فقط نگاه نکردم. شب جانش بخواد میگفت شب رفتیم توی مترو، دستشویی مترو، به بچه‌م گفتم دایناسورا اینجان، اینجا خونه دایناسوراست، بیا بازی کنیم. بچه تعجب کرد، گفت جدی بابا؟ گفتم آره. بعد رفتیم توی دستشویی چیز دستمالو پهن کردم، گفتم بخواب بخواب دایناسورا نیا ما رو بخورن. حالا یه یارو مثلا اومد بخواد دستشویی لگد میزد ما درو باز کنیم، من پشت در پامو گذاشتم، درو قفل کرده بودم، درو باز نمی‌کردم. تو این وضعیت بود طرف، میگه من لباسامو میذاشتم رو کولم میرفتم توی اونجا درس بخونم، چون تو یتیم خونه بودیم جا نبود، صبح بعد وسایلمون جمع می‌کردیم اومدیم بیرون. بچه‌ها این آدم توی اون امتحان قبول شد. حالا من ویدیوشو کامل تو هنر زندگی، تو زندگی کاملش گفتم، توی ویدیو شده فیلمش نشون نمیده، وقتی تازه قبول شد خودش رفت شرکت زد. ببینید به دنبال خوشبختی، در جستجوی خوشبختی، ترجمه‌اش چه چیز میشه؟ پرسوت یعنی جستجو کردن، هپینس یعنی خوشبختی، شادمانی. این آدم از زیر صفر، خدا شاهده، الان زنده است، برید نگاه کنید. تو سال اگه اشتباه نکنم 2010 یا 2001 یه چنین چیزی، یه پارت کوچیکی از شرکتش، آدمی که جا نداشت، چند ماه تمام توی شلتر، یعنی چی میشه فارسیش، اینجایی که سقف، یه سقف میدن که گدا گشنه ها اونجا بخوابن، تو اونجا به سر برد با یه بچه چند ماهه، بچهشو تو با آب اونجا میشست. این آدم یک سهام کوچیکش رو فروخت به قیمت چند میلیون دلار. الان سرمایه‌اش روی 400 میلیون دلاره. میدونی 400 میلیون دلار چیه؟ هر 1 میلیون دلار میشه 25 میلیارد تومان. 400 تا 25 میلیارد تومان حساب بکنید. اینطوری میشدم زندگی نتیجه بگیره. اصلا یه سری آدما اینقدر ضعیفن. بعد مثلا دیدین آدمایی که احساسی هن الان تو این وضعیت کرونا، نه خدایا تو چرا با ما این کارو کردی، خدایا تو بیا پایین من با تو کار دارم، یارو میگه من بذارم خودمو بکشم، آخه دیوانه مگه تو خودتو بکشی موضوع حل میشه؟ نه اصلا این قصه نیستش. قصه اینه که اصلا ما اومدیم تو این دنیا، یه سری چالنجا میاد، مثل مرحله‌ای که تو بازی کامپیوتر رد میکنیم این مرحله بالاتر، هی استاد میشیم تو این بازی ها. کرونا یه چیز خیلی کوچیکه، دنیا خیلی بهتر شده نسبت به گذشته. زمان جنگ جهانی دوم یه بمب زدن، میدونید همین جنگ ایران و عراق، خیلی ها هم نسل من، بچه‌هایی که یادشون هست، بچه‌های جنوب که بیچاره کامل یادشونه، اونایی هم که تهران بودن، ما شمالی بودیم دیگه، خیلی هم میمدن شمال زیر پل میخوابیدن، زیر پلها آژیر قرمز، ما بچه بودیم تهران بودیم، آژیر میزن اینقدر ترسناک بودش، خانواده ها میرفتن زیر زمین. کجایید الان؟ الان دنیا به سمتی رفته که با وجود حکومت کره شمالی جنگ نمیشه، حکومت دیکتاتوری دیوانه مثل ترامپ اومد باز دنیا تحملش کرد، جنگ نکرد. خیلی جهان داره منطقی عمل میکنه، خیلی داره بهتر عمل میکنه. بنابراین ما اعتقادمون اینه، باورمون اینه، آقا این مسائل هست حلش میکنیم، یه سری اتفاق میفته. توی ویزا هم همینه، تو کار حقوقی نه، کار حقوقی بچه ها مثل مهندسی مکانیک نیست. من همیشه این جمله رو مثال میذارم، مهندس مکانیک یه پیچو میگردونه، میدونه اونور اون پیچ میگرده، یه چیزای مشخصه، شما یه سری معادلاتو دارید، میدونید 2 به اضافه 2 میشه 4. توی کار حقوقی هر چی که باشه، توی هر لیگال پروسسی، شما مثلا یه کیسو که میبرید میدید به آفیسر، آفیسر این حقو داره تصمیم بگیره. خیلی از کیسا اصلا سابجکتیوه. مثلا ما خود حمایتی داریم، خود حمایتی چیه؟ یارو میگه من وضع مالیم خوبه، نیاز به کار ندارم، میخوام بیام یا سرمایه گذاری کنم یا زندگی کنم، بهش اقامت میدن. همین که شما ثابت بکنید وضع مالیت خوبه، بهت اقامت میدن. الان این اقامت ها خیلی عالیه، دولت ها دارن میدن، چون تو میخوای بیای خرج کنی. الان اقامت خودحمایتی دقیقاً موقعشه، یعنی کسایی که خیلی تشنه خودحمایتی ان، الان بهترین موقع برای خودحمایتی است. درسته که کیسشون ممکنه دیر بره جلو، ولی چون قراره بیای خرج کنی، من فکر میکنم با نگاه مثبت بهت نگاه میکنن. ولی همین اقامت خودمایتی آفیسر این حق رو داره بگه دوست ندارم بهت بدم. مثلا تو فرانسه سابجکتیوه، یعنی نظر نظر طرفه، ابجکتیو نیست، تعریف نشده. اونایی که فلسفه خوندن، حقوق خوندن میفهمن سابجکتیو و ابجکتیو یعنی چی. مثلا ویزای امریکا، ویزای امریکا دست من و شما نیستش که. الان امریکا باز میشه، یکی از خوبیاش اینه. ببینید تو همین اتفاقات بعد اتفاقات خوب هم میفته. انما علی الاسره یسرا، مع یعنی همراه، توأم با هم. یه سری سختی هست، یه سری آسونی هست. شما دارین کدومو نگاه میکنید؟ کریس گاردنر میگفت من تمام تمرکزم رو هدفم بود. من الان داستانشو تو هنر زندگی و جذب ثروت داستان اصلیش گفتم که چجوری آدم میتونه از هیچی، از دل هیچی میلیاردها میلیارد ثروت برسه. من بری زندگی منو بخونید. تو هنر زندگی گفتم، تو هنر جذب ثروت گفتم. هیچی نداشتیم. میدونید همین الان مثلا شما فکر کنید کمه شما بزرگترین مؤسسه بشین، یکی از تاپ‌های خاورمیانه بشین. داخل و خارج میزنن. اینجا تو اتریش یارو میخواد بیاد کار بکنه، میخواد معروف بشه، اصلا منو نمیشناسه، بی خودی از من بدگویی میکنه. مثلا نه من باش کاری دارم، به من بدی هم بکنم من باشون کاری ندارم. یعنی من آدمی ام که اگه من بدی هم بکنه میگم جهان هستی جواب میده، حتی الامکان از طرف فاصله میگیرم. مگه خیلی عزتم بکنه میخوام خودم دفاع کنم؟ درست تو همین تو این کشور اتریش طرف مثلا میخواد بیاد کار مهاجرت بکنه، فکر میکنه نه فردا دشمن من، به من چه خاصی؟ تو میخوای کار، تو مشتری خودت، تو داری من مشتری خودم. اینقدر این سفره وسیعه، خدا بخواد برکت هر کی بده میده. بذار ما بعد گوی مشاور کنیم. من مثلا در میرم، یا مثلا یارو به موکل من بگه من بهت ویزا نمیدم، من میپذیرم. بذار یه چیزی براتون تعریف کنم خیلی به دردتون میخوره. این اصلا میتونه شرایط زندگیتون رو تغییر بده. ما اولین بار رفته بودیم انگلیس. بچه یکی از بهترین کشورهای دنیا انگلیسه، فوق العاده کشور خوبیه، زبانش انگلیسیه و خیلی محیط، آلمانی ها میگن انگنم، انگلیسی ها میگن کامفورتبل، خیلی راحته، خیلی زندگی تو انگلیس خوبه. اگه پولیشو داشته باشین فوق العاده کشور خوبیه. ما اول رفتیم انگلیس درس بخونیم. ایرانیایی که تو انگلیس هستن، کلا ایرانی هایی که تو خارج از کشورن دو دستن. یه دسته خیلی موفقن، خیلی موفقن، ولی اینا معمولا تو جمع آدمای شکست خورده کمتر میبینیشون. یه گروهی که همیشه با همن و متاسفانه توشون دم موفق کمترن، و اینا اگه یه نفرم موفقه ناراحت میشن، خیلی هم سعی میکنن زیرا هم بزن. مثلا ترکا، اینی که بهتون میگم هر کی تو خارج از کشور هست این حرف منو تایید میکنه، ترکا اینجا خیلی با هم متحدن. چینیا اینطوری پشت هم وایسادن، اصلا دو تا چینی هم دیگه رو نمیشناسن، دو نفر چینی همدیگه رو نمیشناسن. یه جایی کارشون گیر بکنه میگه چی کار داری، میاد کمک میکنه. نه ایرانی، خدا شاهده، خدا سر شاهده، تو مترو بفهمه شما ایرانی هستی فارسی حرف نمیزنه، روش اونور میکنه میگه ایرانیه، روش اونور میکنه که تو نفهمی کیه. این چیزی که ما بارها و بارها دیم. خیلی هم از آدم های خوبی هن، ولی قاطبه ما متحد نیستیم. حالا من نمیدونم چه اتفاقی تو سالهای اخیر افتاده که این فرهنگ قالب ذهن ما شده، اکثرمون با هم متحد نیستیم. یه نفرم که موفق میشه باش بدیم، یا یه نفر میخواد موفق بشه کار میکنیم نشه. مثلا فکر میکنیم اگه موفق بشه اثبات میشه که ما بدبختیم. ما رفتیم انگلیس، یه اتفاقی میفته تو مهاجرت وقتی شما میرید خارج از کشور، خیلی حالت هومسیک بهتون دست میده. هومسیک چیه؟ شما دلتون برای خونه تنگ میشه. باور کنید الان مثلا شما چون تجربهش نکردین نمیدونید، اینجوری میشه شما مثلا برای کوچه‌تون دلتون تنگ میشه. چون من یه بار اولین بار که رفتم هومسیک شدم، واقعا این شکلی بود که میگفتم چه چی من اومدم، قربون ایران بریم. بعد که اولین بار برگشتم گفتم وای چه جایی بودم، بعد دیگه خوب بودم. ولی خانمم که اومد دقیقا هم حالت اولیم شد، و منم خیلی صبورم تو این مسائل، چون همسر من همه چیز منه، همه زندگی منه، خیلی جوابای من وایستاد و منم باشون چه سعی کنم وایستم. بعد گفت نمیدونم چیکار کنیم. یه سری فامیلا شنیدم حالمون بده، دعوتمون کردن، فامیلای من دعوتمون کردن، به جای اینکه بهمون امید بدن گفتن برگردید اینجا به درد نمیخوره. یه قانونی تو ایرانیای خارج از کشور هست که اگه یه کاری بکنی طرف برگرده امتیاز مثبت داره. مثلا شما که اینجا هستی بهت میگه چرا هستی برگرد ایران، کلن دیدگاهشون اینجوریه. اگه بتونه زیرا به تو بزنه بهت بگه برگرد و تو اینجوری بشه، مثلا همون شب جلوی ما گفت ما مثلا دونستیم فلانی برگردونیم، و من نمیدونم چرا اون لحظه ما این نگاه رو کردیم. شاید به خاطر اینکه دوست داشتیم یکی ما رو تایید کنه. میدونید شما چیزایی رو که دوست دارید و تو ذهنتون قبول دارید تاییدش رو میخواین. We see what we seek. ما چیزی رو میبریم که دنبالشیم ببینیم. بعد ما تو اون زمان کاملا مثلا یارو برگشت شده برمی تو اون شب گفتش که هنوز تو ذهنم ها ببین اون شب چقدر دوست داشتم این حرفا رو بشنوم. مثلا به من و خانمم گفت اینجا لندن جا نیست، که در حالی که لندن اینقدر محیط باحالی داره و کسی که میره درس میخونه الان دقیقا مثل همون موقع شد. قبلا اگه شما برسید انگلیسی درس میخوندید بهتون 2 سال وقت میدادن بمونید دنبال کار بگردید. الان یکی از تنها کشورهای دنیا که نیاز نیروی کار داره با همین شرایط انگلیسه. چرا؟ به محض اینکه کرونا بره انگلیس دوباره دعوت به کار میزنه. یعنی اون 6 ماه دوم انگلیس من خوشبین ترم بهش. چرا؟ چون از اتحادیه اروپا خارج شد. اگر واقعا برگزیت پیش بره، پروسیت بشه، بره جلو و اگزیت فور برگزیت اتفاق نیفته، یعنی خروج نکنه از برگزیت، دیگه اتحادیه اروپا نیرو نداره بهش بفرسته، نمیفرسته هم و این بعد نیروشو نداره انگلیس، نیرو بند کافی صنایعش مجبوره بیاد نیروز از خارج از کشور بگیره. یکی از کشورهایی که ما قطعا روی ویزای کارش بعد از این 6 ماه 1 سال کار میکنیم انگلستانه. اون زمان این بنده خدا برگشت به ما گفتش که تو انگلیس جا نیستش که. گفتم چطور؟ گفت اینجا غذا میخوری تو رستوران. گفتم خب همه رستوران ها موش داره. گفت یه چی دستگاه های از موش رو میگیره تو خودش. چرا موندیم؟ برگردیم. ما میخوایم برگردیم. خدا شاهده جوری این به ما اینو گفت ما اصلا دیگه تردید نکردیم. این که بهتون میگم شما 1000 نفر آدم دارید گوش میکنید دیگه، میگم در مقابل شما 1000 نفر من شهادت میدم خدا شاهده. یعنی ما اون شب برگشتیم گفتیم بنده خدا راست من. یه چیز ته دلمون میگفت بعدا، من یه ویدیویی از خانمم دارم توی هنر جذب ثروت هست، توی گام به گام تا اخذ اقامت. من خیلی موهام بیشتره، موقعیم کمو نبودم. بعد جوون به خانمم میگم ببین 4 روز وقت داریم، بلیط گرفته بودیم، میخوای بمونیم؟ مطمئنیم فکر خوبیه؟ توی پارک داریم راه میریم. بعد خانمم گفت آره، مگه نه دی فامیلت هم گفت بریم و اینا. و ما متقاعد شدیم برگشتیم. ولی وقتی برگشتیم 2 ماه بعد چنان شوکه شدیم که چرا این کارو کردیم. یعنی شما هر وقت یه شکستی رو میپذیرید اون لحظه یه سری دلیل میارید برای خودتون توجیه میکنید. ما اون زمان سعی کردیم توجیه بکنیم، یه سری چیزها رو برای خودمون توجیه کردیم که آقا کار خوبیه که ما بپذیریم بیاییم، درست؟ و ما اومدیم ولی این بار وایسه. مثلا ما وقتی میخواستیم رشد کنیم، اون موقع معروفترین کسی که کار مهاجرت میکرد یه شرکتی بود، آپولینیا کالج چنین چیزی، بنده خدا کار میکرد اینا. بعد من گفتم من میخوام به اینا برسم تا از اینا معروفتر بشم. یادم نمیره وقتی ما برگشتیم از صفر شروع کردیم. اونا ببینید وقتی برمیگردیم تو فامیلم خیلی هم سرخورده میشه، میگن آقا رفت نتونست. بعد نمیدونم یه سری انگار نشستن دوست دارن دم بخوره زمین. اینم از خصوصیات ویژه ما هست که اگر یکیمون میخوره زمین شما دقت کنید، یه گروه میخندن اذیتش میکنن، یه گروه نصیحت میکنن، این گروه که نصیحت میکنن بدتر آدم اذیت میکنن. رفتی بدبخت شدی، حالا مثلا تو رفتی نتونستی دوباره میری، خب اشکال نداره، همه آدم ورشکست میشن، بیچاره میشن. برو یه دونه، مثلا یکی اومد من گفت برو یه تاکسی بخر، راننده تاکسی بشو. میدونید هرگی با دیدگاه خودش، با دیدگاه کوچیک خودش. شما باید خودتون تصمیم برای خودتون بگیرید، هیچ کس به جای شما تصمیم نمیگیره. به قرآن این داستان رو یاد بگیرید. بچه‌ها اگه کی دوست دارید این حرفا رو بهش یاد بدید، بهترین روش که این حرفای من رو یاد بگیرید اینه که تدریسش کنید. تدریس بهترین روش یادگیریه. بهتون جدا توصیه میکنم این حرفای من رو بشینید بنویسید و اینو تدریسش کنید. شما باید فقط رو خودتون حساب بکنید، فقط رو خودتون. هر کی با دیدگاه خودش، هر کی دکتر خودشه. ما اون زمان اومدیم چیکار کردیم؟ بی توجه به این مسائل، به این نصایح، به اونایی که مسخره میکردن، من یه تارگت گذاشتم. خدا رو سر شاهد میگیرم یک بار نه از آپولینو کالج نه از کسی بدگویی نکردم. اصلا من کار مهاجرت خیلی بلد نبودم، یاد گرفتم. قبلش انجام میدادم دو تا کشور، شروع کردم قوانین کشور رو خوندن، هنوز جزوه هاشو دارم. باور میکنید بگم 1000 صفحه قانون من در آوردم؟ من برای اولین بار کاتگوری بندی کردم مهاجرت رو، گفتم 7 تا کاتگوری داریم، اول گفتم 6 تا، بعد گفتم 7 تا، تقسیم بندی کردم، روش های مختلف، تابعیت از طریق ازدواج، تولد، مسیر مثلا بد پناهندگی، چرا پناهندگی بدن. اولین باری بودم که گفتم پناهندگی روش غیر قانونی، دولت ها دوست ندارن. چرا دوست ندارن؟ برای اینکه سربار میشی. چیکار کنم که راه قانونی، مثلا ویزای کار بجاش، ویزای تحصیل، انواع روش های مبتنی بر تمکن و سرمایه گذاری، روش های اشخاص خاص مثل ورزشکارا و هنرمندا کار ندارم، لاتاری، همه اینا رو من تقسیم بندی علمی کردم، یاد گرفتم، رو علمم کار کردم. الان نگاه کنید سر خارچو میذارید مؤسسه مهاجرتی، کی ملک پور شد؟ شما نگاه کنید، از همه بیشتر از من بد گفتن، تو تلویزیون ازم بد گفتن، یه روز رادیو، هفته پیش رادیو برنامه داشتم، 3 سال پیش ازم بدم گفتن. مثلا هو کیرز، مثلا که نگاه نمیکنم کی چی میگه. یه آیه قرآن داریم همیشه مبنای منه. ویدیوهای 5 سال پیش من نگاه کنید، این آیه قرآن از دهن من نمیافته. میگه وقتی ما خواستیم مشیتمونه کسی رو بالا ببریم، کی میخواد پایین بیاره؟ این آیه قرآنه. کی میخواد پایین بیاره؟ من اراده کردم. الله اراده بکنه کسی رو بالا ببره، میگه هر کی جمع بشه نمیتونه پایینش بیاره. میگه حالا اگه من بخوام شما رو پایین بیارم، کی میخواد بالا ببره؟ و مشیت خدا، خدا هیچ وقت بی دلیل مشیت نمیکنه، قانونمنده. من اینو باور کردم که آقا اگه من تو مسیر صراط المستقیم باشم، هر چی بگم من رام درست باشه نتیجه میگیرم، و نتیجه گرفتم. ما تونستیم قوی ترین مؤسسه رو بسازیم، ما تونستیم دوش به دوش خانومم خونه بخریم، شرایط دوباره پولمون رو جمع کنیم، درست مهاجرت کنیم. این دفعه اومدیم اتکیش، 2 تا 3 تا کشور اقدام کردیم، همم جواب مثبت گرفتیم، بعد اتکیش رو انتخاب کردیم. به فضل الهی تونستیم یه اتفاقی رو تو زندگیمون، الان تو خونه‌ای که زندگی میکنم 5-6 میلیون یورو قیمتش. ببینید چند تا خونه اینجا دارم، چه امکاناتی دارم. خیلی همین هفته پیش، 1 ماه 2 ماه پیش، خانومی و یه آقای با هم دعواشون شده، پولی از ما دزدیدن برد. من اصلا توش نموندم، اول میخواستم شکایت کنم، دعوا کنم، گفتم ولش کن، فراموش کن، خدا بخواد برمیگرده، پول ما که حلاله و برمیگرده، چه مهم نیست، مهمه که من هدف دارم تو جلوم. اینقدر از این چیزا میاد میره، نه اینکه من نتونم شکایت کنم، رسید دارم، همه چی دارم، من وکیلم، همه کارم بلدم، ولی من نمیخوام تمرکزم از هدفم بردارم. به موقعش، من اینقدر صبورم، میشینم به موقعش اونجا که باید اقدامم میکنم. اینو شما هم بدونید، صبور باشید. صبر با تحمل فرق میکنه، صبر یعنی امید. ان الله مع الصابرین. و من میدونید یه کتابی هست به اسم Think and Grow Rich، بیاندیشید و ثروتمند شوید. من تو هنر جذب ثروت خیلی در موردش حرف زدم. بیاندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل نوشته، که شاگرد اندرو کارنگی بوده. اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد تاریخ قبل از جف بزوسه، از این ثروتمندتر تو تاریخ، یعنی راکفلر رو همه رو میخورد. ناپلئون هیل رفت بهش گفت تو چجوری قبل پول داری؟ گفت اینا یه سری اصول داره، هر آدمی بخواد میتونه پولدار بشه. من تو هنر جذب ثروت گفتم دیگه، شما تو ویدیوهای من دیدید، مقدمش مجانی. هر آدمی از زیر صفر تا مولتی میلیاردر 5 ساله. همین الان شما همه ثروت منو بگیرید، همه رو از من بگیرید، من 5 سال دیگه این موقع از الان پولدارترم. 5 سال دیگه این موقع از الان پولدارترم، ثروتمندتر. قانون من بلدم الان چیکار کنم، همینا که به شما تدریس میکنم، خودم دارم زندگی میکنم، اجرام. من حرف نمیزنم فقط شعار بدم، شما دارید میبینید این حرفای منو. اون زمان تازه خیلی سخت تر بود، اول چون کسی منو، الان یکی از من بدگویی میکنه، مشتریای من پشت سر من، شاگردای من پشت من در میان، حمایتمون میکنن. ولی اون زمان که این نبود. من و ونوشه خانومم شروع کردیم و من چی بهتون بگم، چه شبایی که مثلا من بچه کوچیک داشتم، بچه من رو میز، همه همکارای ما، حتی اونایی که از پیش ما رفتن، نمیدن بچه من رو میز میخوابید. ولی ما همین مانی که الان استاد زبان تو 13 سالگی تدریس میکنه، 3 تا زبون، زبون مادریشه، 4 تا زبون حرف میزنه، مانی اون زمان چی جوری با ما کار کرد، کنار ما، ما اومدیم اینجا، چه سختی های کشتیم، تو ویدیو هم گفتم، و موفق شدیم. آقا من همه حرف امشب هم اینه، کرونا شرایط سخت کرد، من از روز اول پیش بینی های منو ببینید، هی گفتن 3 ماه دیگه رفت میشه، دقیقاً همین حرف امشبمو 6 ماه پیش بزنید، چون برید ریسرچ ها رو بخونید. ما تو دانشگاه تو مقطع دکتری فقط پدرمون در اومد، یه خوبی دکترا داشت. من دارم دو تا دکترا میخونم، یه خوبی از اینا داشت. این مد تیترشونا به درد من نمیخوره، چون من همین الان چند دکتر برای من کار میکنه، شاید 10 تا 15 تا آدمی که دکترا داره برای من کار میکنه، چند تا فوق لیسانس داره کار میکنه، مدرک به درد نمیخوره. خب ولی یه خوبی داشت تیتر دکترا، اون درس دکترا نه تیترش، و اون این بود که من یاد بگیرم همه چی رو تحقیق کنم. تو دکتری مثلا میخوای یه جمله، یه پروپوزال بنویسی، یه دکترا میخوای دفاع کنی، نه این یه جمله رو تو بعد در موردش 200 صفحه بنویسی، تحقیق کنی، خودت باش موافقت کنی، خودت باش مخالفت کنی، از دیدگاه مختلف ببینی که بتونی یه ریزالت درست در بیاری. مثلا من توی لایو هم میگم ترکیه مثلا خوب نیست، که ناراحت میشه، میگم بابا یه بحث علمیه، چرا از بحث علمی ناراحت میشید؟ بحث علمی که ناراحتی نداره. اینه که بهتون میگم اگه شما میخواین، اگر شما میخواین نتیجه بگیرید، راهش اینه. کرونا هست، تا 5-6 ماه دیگه هم با ما هست، واقع گرایانه. راه این که باش دیل بکنید چه؟ دنبال راههایی باشید که نتیجه بده. الان مثلا کار تحصیل رو بچسبید، تو هلند دارید، تو سوئیس دارید، تو اتریش دارید، تو آلمان دارید. آلمان الان من بهتون اعلام میکنم، یک سال هزینه میکنید، همه سالاتون مجانی، حقوق بگیرید، درس بخونید. کار بعد از تحصیلتون هم 99% دانشگاه بهتون گارانتی میده. اینا رو الان جدیده، ما میاریم اینا رو بهتون معرفی میکنیم. فقط ما نیستیم، یه عالمه مؤسسه خوبه، خیلی هستن، عالین، خوبن، دارن کار میکنن، بسیار آدمای باسوادی هستن، بسیار آدمای متشخصی هستن و خوب کار میکنن. من نمیتونم بگم کی خوبه کی بده، من میگم خوبه، فردا باش قرارداد بندیم ازش ناراحت بشین، از ما ناراحت بشین، بگم بده ناراحت، من میتونم بگم آقا ما این پروداکت رو داریم و با ما اقدام میکنی بدون ریسک داره، ممکنه بشه نشه. فقط فرق مؤسسه ما اینه، وقتی کار طرف نشه کنارت هستیم، سوئیچ میکنی روی روش دیگه، میریم یه کار دیگه انجام میدیم. همین تمام قصه همینه. یعنی اگر شما دنبال یه ناجی هستین که عوض شما مثبت فکر بکنه و عوض شما شما رو بره بالا، شما 1000 نفر الان چند نفری دارین لایو رو نگاه میکنید؟ 1011 نفر همین الان نشستید دارید این رو نگاه میکنید، ببینید دیگون بالا 1014 نفر خودتونید، هرچند دسته نسن بگو یه نفر، همون یک نفره. آقا فقط رو خودت حساب کن و با واقعیت ها برو جلو. 1000 تا مسیر درست الان داریم، منتظر کسی نباش برات آب و برق مجانی کنه، منتظر کسی نباش که بیاد کمکت کنه، خودت برای خودت بلند شو. این میشه که وقتی به نتیجه نمیرسید میرید بیرون مواد مخدر میزنید. مخدر یعنی چی؟ مخدر یعنی کسی که نمیتونه از ایمانش نتیجه بگیره، دوباره زیاد بیرون کمکش کنه، هیچ اتفاقی از بیرون نمیفته، شما توتون رو باید تغییر بدید. اینایی هم که میان اینجا، خدا شاهده طرف قرمز سفید قرمز داشت اومد اینجا، شوهر داشت، بچه داشت، شوهر بچهشو دور زد رفت دوست پسر گرفت، شوهر بچهش بدبخت شدن برگشتن، خودش هم اینجا داره میره پرنده بشه. بهترین اقامت دنیا رو داشت، به بدترین شرایطی خودش رو انداخت. چرا؟ میدونین چرا؟ لوکیشنتون عوض میشه. شما از ایران میایین اتریش، هیچی عوض نمیشه اگه فکرتون تغییر نکنه. این جمله من مهمترین نکته است. من رفتم انگلیس، همین آدم، همین چهره، اومدم اتریش، اینجا شدم یه آدم میلیون یورویی، زندگیم بیشتر از 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون یورو بشه. یه موقعی توی انگلیس گیر 2 پوند بودم، غذا کم میخوردم، همین آدم افکارم تغییر کرد. آقا خانوم کریس گاردنر اگه تغییر کرد، افکارش تغییر کرد. That's it. نمیدونم چجوری بهتون بگم. همین الان روش های مبتنی بر سرمایه گذاری، تمکن، خودحمایتی، تحصیلی، کار تحصیل، استارتاپ ها، خیلی باز همین الان شما باید یه پلان بسازید. و کسی که تو همون کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید میگه وقتی شما هدف دارید، اول فصلشو بخونید، دقیقا صفحه 20-25 میگه مداومت داشته باشید. من تو هنر جذب ثروت، اینکه چجوری آدم میتونه پول دار بشه، اونجا این قصه رو نقل کردم، حالا اینجا برای شما بگم. همون اول یه داستان یه آقایی رو مثال میزنه. این بنده خدا رفته بود شما آمریکا میدونید قدیم میرفتن دنبال طلا میگشتن، از این چیزا برمی‌داشتن، طلا پیدا می‌کردن، بعد معدن طلا. یه آقایی بود تو امریکا، رفته بود شمال امریکا معدن طلا پیدا کنه. رفته بود شمال امریکا معدن طلا پیدا بکنه. بعد یه جای معدن طلا پیدا کرد. آقا این طلا در آورد، خوشحال شد. خیلی خوشحال شد. زنگ زد به فامیلاش گفت من طلا در آوردم. گفت من طلا در آوردم. فامیلا، دوست و فامیل همه جمع شدن. گفتن دمش گرم، طلا در آورده. پول گذاشتن یه ماشینی خریدن که با اون طلا رو استخراج میکرد. یه مدت طلا رو استخراج میکرد، واسه خوب. هی کندن کندن، طلا تموم شد. آقا این معدن خلاصه شد، دیگه طلا نداره. چیکار کنیم؟ هر چی گشت، اینور رو گشت، اونور رو گشت، دیگه از طلا خبری نبود. رها کرد، تسلیم شد. به یه آقای فروخت. فکر کرد داره سود میکنه. با چند دلار اونو فروخت. ماشینم فروخت، پول فامیلا رو پس داد و برگشت. ولی همیشه چشش دنبال اون معدن بود. چی شد؟ اون آقایی که خریده بود به این زودی‌ها تسلیم نمی‌شد. این کاره بود. نمی‌ترسید. ترس بدترین دشمن موفقیت. زود تسلیم بشی. آقا چرا اینجا آدمایی که احساسی هستن، دیدی منم حالا مثلا یارو بهش ضربه میزنه، مثلا پول منو یارو میدزده، منم برم دنبالش یه ضربه بهش بزنم. این آدمای احساسی، آدمای عامل و قادر نیستن، آدمای توانمند نیستن. اینا رو خودشون کنترل ندارن، فقط میخواد بزنه، میخواد یه جوری حال یارو رو بگیره. من اگه جایی بجنگم بخواد اینکه طرف بگم آقا به من ضربه نزن، وقت ندارم برای جنگیدن، به تو من مجبورم کنه بهت میجنگم. درست؟ برگشت اون آقایی که خریده بود، آدمی بود که این کاره بود، یه جیومتریست، یکی از اینا که کار زمین میکنه، آورد یارو گشت 90 سانتی متر اونورتر رو میگشتن، طلا خوابیده بود. و چه طلایی! بعد ناپلئون هیل میگه فاصله بین مقاومت تا رسیدن به طلا 90 سانتی متره. فقط مداومت داشته باشید، پاش وایستید. این در نشد، اون در آدم میره جلو. اون فامیل من که از انگلیس ما رو برگردون هنوزم برمگشته، دروغ میگفت. اینجا سخته. ما هم که شما رو میاریم بدون، ما هیچ وقت نگفتیم اینجا آسونه. 2-3 سال اول پدرتون در میاد، ولی بعدش از ایران به نظر من نظر خودم میگم، برمیگرده به شعور و تفکر هر کسی بهتر. منتها مهمه با چه روشی پناهنده بشی و بگی آقا من مذهبم فلانه و من بدبختم و تو رو خدا به من کمک. اگه واقعی شرایطشو داری فرق میکنه، اگه داری دروغ میگی و اینا، من مخالفم. بازم من نمیگم کار تو غلطه درسته، به من ربطی نداره، من این کارو نیستم، من یه راه درست میجنگه میره جلو نتیجه میگیره. این حرف من بود. بله انسان اینجوری از پیش بینی منم همینه که شنیدید. این فکت، این یه واقعیت، وجود داره. نمیتونم بهتون بگم وجود نداره، وجود داره. و این ویدیو من دوباره مستند باشه برای اینکه ببینیم تا 4-5 ماه دیگه چجوری پیش میره. حداقل 4-5 ماه طول میکشه برای اینکه به اخشار عمومی جامعه بتونه برسه. این حرفای من امشب سند، شما 1000 نفر شاهد برش، 1040 نفر شاهد برش که آیا این حرف من درسته یا غلط. ما تمام اون راهایی که وجود داشت رو گفتیم، داریم کار میکنیم گام به گام تا عقص اقامت. هر کی با من مشاوره میگیره براش میذاریم، ما هزینهش رو آوردیم توی مشاوره، اتوماتیک طرف که با من قرارداد میگیره اینو بهش هدیه میدیم. گام به گام تا عقص اقامت میگیره، طرف میشه وکیل. میگم ببین با من مشاوره کردی، برو با هر کی میخوای مشاوره کن. دیگه منم برام مشاوره به تو سخته، چون خودت مثل وکیل همه اطلاعاتو داری، کی میخواد باهات کل کل کنه؟ تو میخوای بری خارج از کشور، باید برای خود وقت بذاری، باید توی این مسیر قدم برداری. You get what you want. شما به چیزی میرسید که بخواید. خواستن توانستن. چه شبی بود امشب، چقدر از صحبت با شما محظوظ شدم، چقدر لذت بردم، چه شب عالی بود. اصلا نفهمیدم که انقدر تایم گذشت، چقدر عالی. بله و این رو هم در مورد بایدن بهتون بگم که خیلی اتفاقات خوبی میفته. به نظر من از دوره ترامپ بهتر میشه برای ایرانیا. به نظر من ویزای امریکا باز میشه، احتمالش خیلی زیاده، 100% نیست ولی شانسش خیلی زیاده. امریکا مسیرهای مختلف برای ایران باز میشه، اروپا ویزاهاش راحت تر میشه. تو 1 سال آینده، 1 سال آینده خیلی سخت میگذره، به خصوص برای کسایی که ویزای مبتنی بر کار میخوان بیان. هر چیزی که توش دعوتنامه کاری باشه، دعوتنامه کاری سخت میشه. از 2-3 ماه پیش گفتم لایو 3 ماه پیش منو ببینید. 6 ماه پیش هم اینو گفتم، الان میگم حداقل تا 4-5 ماه دیگه است. آثارش هم باز میمونه. ولی در کل بعد از 1 سال اکسترنیم بهتر میشه. همین الانم از ژانویه 2 ماه دیگه ویزای تحصیلی بهتر میشه. انگلیس ویزاش راحت‌تر میشه. امریکا ویزاش مقدور میشه برای ایرانی‌ها. کانادا یه سری چیزاش باز میشه. اینا همه چیزای خوبه. انما العسر یسرا. همانا که همراه هر سختی آسانی هست. خب کامنتاتون رو باز کنم. بله منم دوستتون دارم، عشق منید. امیدوارم از این لایف لذت برده باشید. خیلی ممنون که امشب وقت گذاشتید گوش کردید. ها برای بلک فرایدی رو بعضی از محصولات تخفیف گذاشتید. بچه ها محصول آموزش زبان آلمانی، خیلی ممنون، لطف دارید، منم از کنار شما لذت بردم. محصول زبان آلمانی از هفته دیگه گرون میشه، در جریان باشید. یه محصول فوق‌العاده است. محصول زبان انگلیسی از نو ضبط میشه. هنر زندگی کردن تقریبا 5 قسمت جدید جایگزین شد. 24 قسمت رفت بالا که توش 5-6 قسمت جدید، حتی اونایی که دیده بودن میتونن دوباره ببینن. هنر جذب ثروت کلن از نو داره ضبط میشه. انشالله که روزهای قشنگ داشته باشید. بله به نظر منم یه لایو عالی بود. ترامپ رو میخواستم بگم. ترامپ به نظر من میره از کاخ سفید. با خیلی لایو 2 هفته پیش من رو ملک پور لایف، صفحه شخصی و خانوادگی من ملک پور لایفه، اونجا بعضی موقع لایو میذارم، میگم لایو ملک پور لایف رو نگاه کنید. دقیقاً 2 روز قبل از انتخابات گفتم کی انتخاب میشه، پیش بینی کردم که اوضاع چجوری پیش میره. وقتی هم انتخاب پیش میاد دعوای حقوقی میشه. برید نگاه کنید. دقیقاً پیش بینی کردم. الان لایوش هستا رو ملک پور لایف، برید نگاه کنید. دقیقاً 3-4 تا لایو قبله. نگاه بکنید پیش بینی انتخابات آمریکا. توش راجع به انرژی مثبت صحبت کردم، بودم ترامپ خره کیه. دقیقاً این جمله رو گفتم، بودم ترامپ خره کیه. بعد گفتم آقا این من الان نمیخوام بگم کی، ولی بدونید که اون چیزی که امیدوارم اون که دوست دارید بشه و بعدم که میشه دعوای حقوقی میشه. برید نگاه کنید این جمله رو من گفتم یا نه. عرض به حضورتون که میگن این انصاف نیست. خواهش میکنم، میگن محصول چرا گرون میشه. محصول به نظر من قیمتش خیلی ارزونه. برید مقایسه بکنید با محصولاتی که 1/5 قیمت محصولات معادلشه، ولی کیفیتش 10 برابر بالاتره. A1 رو میتونید 1 ماه بگیرید. به نظر من خیلی منصف. لایف میذارم انشالله برای که جواب سوالاتتون رو بدم. تو این چند روز آینده دوباره بهتون میگن سلام به ارباب علم و ادب. آقا اختیار دارید، من خاک پاترم، نفرمایید. و انشالله تو این چند روز آینده لایف براتون دوباره میذاریم، سوالاتتون جواب میدیم، تشریف میارید بالا، با هم گفتگو میکنیم. خیلی امشب شب خوبی بود، خیلی لایف پر انرژی بود. ازتون سپاسگزارم که عرایز من رو گوش کردید، تحمل فرمودید، افتخار دادید. برای من لذتی بالاتر از این نیست که تو این شبهای پاییزی اینجا که شومینه روشنه کنار آتیش بشینیم با شما صحبت کنیم. خیلی ازتون ممنونم، افتخار دادید، به ما منت گذاشتین، خاک پاتونم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. شما هم عشق منید، شما هم عشق منید. خیلی ممنون. میگن سلام و عرض ارادت. چشم، همه محصولاتش ولی آلمانی دیگه از قبل اعلام کردم قیمتش اینقدر بود. 1 سال قیمتی که گفته بودیم و پایین تر میذاشتیم چون تموم نشده بود. این هفته تموم میشه محصول. قربونتون برم، شما عشق منید. خیلی متشکرم، خیلی شرمنده میکنید، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، لطف دارید، دستتون رو میبوسید، خیلی متشکرم. شما روی ماه بچه‌تون رو ببوسید، خیلی متشکرم. شبتون بخیر. خداحافظ. 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 خداحافظ.